میکنه و تو یه موقعیت مناسب سم رو تو لیوان آمیاس میریزه.
خدای من، چطور اون موقع هیچ کدوم از شما اینو نفهمیده؟ چطور خواهر بیچاره من و خدای من؟
مشاجره آخری آمیاس و کارولین هم که آقایون بلیک شاهد اون بودن مربوط به الزا بود، نه مدرسه رفتن آنجلا. کارولین که دیگه مطمئن شده بود آمیاس رو برای خودش داره، میخواست همسرش رو قانع کنه الزا رو ناگهانی از قصر بیرون نکنه تا حفظ ظاهر بشه. اون با شنیدن صدای پا متوجه آقایون بلیک میشه و با دست پاچگی قصه فرستادن آنجلا به مدرسه رو از خودش میسازه.
دیدی چطور همه ما فریب خوردیم؟
الزا میدونست نه تنها شما، بلکه پلیس هم کارولین رو متهم به قتل میکنه، چون کارولین بود که نوشابه رو برای آمیاس آورده بود، کارولین بود که با آمیاس اختلاف داشت. شیشه سم هم عاقبت تو اتاق کارولین پیدا میشد.
یعنی خود آقای کریل تو لحظه های آخر زندگیش متوجه شده بود که چه بلایی سرش اومده و کی این کارو باهاش کرده؟
شاید، بله، حتی شاید قاتل رو هم شناخته بود. شایدم واقعا نمیدونست که تابلوش به این قیمت تموم میشه. خب خانم الزا،
خب خیال میکنین خیلی زرنگ هستی مگه نه؟ مسخره است، فکر میکنین چه کار کردین؟
هیچی، قاتل واقعی رو پیدا کردم خانم.
چه کشف مهمی! حتما قصد داری این اکتشاف جدید رو ثبت کردی به همه معرفی کنی.
حتما، برای تبرئه آدم بیگناهی که بی جهت محکوم شده لازمه که اعلام و ثبت بشه.
تبرئه کردن یه آدمی که مرده و تموم شده؟ چه کار احمقانه ای!
بله، به نظر شما این و هر چیز دیگه میتونه احمقانه باشه، ولی این رو بدونین که کارولین کریل تموم نشده، مرده اما تموم نشده. اون زنده است و با دخترش جریان داره و هست. من تحقیقات خودم رو در اختیار مراجع قانونی میگذارم. احتمالاً پرونده‌ای علیهتون تشکیل میشه و شما میتونین در دادگاه از خودتون دفاع کنین.
من اهمیتی نمیدم آقای هیل. اگه من پای میز محاکمه هم بیستم برای زندگی می جنگم. این یه مبارزه جنجالیه که حتما از اون لذت میبرم.
فکر میکنم شوهرتون راضی باشه که اسمش به واسطه شما سر زبونها بیفته.
شما چی فکر کردین؟ خیال میکنین من اهمیتی میدم شوهرم چه احساسی داره؟ ابدا، ابدا برای مهم نیست که اون چی فکر میکنه.
نه خانم، ما همچین تصوری درباره شما نداریم.
متاسفانه لیدی ریتیشام، شما کسی نیستین که برای عقیده، احساس یا افکار دیگران ارزش قائل باشین، ولی اگه بیشتر راجع به دیگران فکر میکردین الان خوشبختر بودین.
جنابالی چرا برای من متاسفی؟
چون تو برای یاد گرفتن راه طولانی در پیش داری.
یاد گرفتن چی؟
احساس همدردی، تأسف، مهربون بودن. تنها چیزی که تو طی سالهای عمرت یاد گرفتی عشق و نفرته، در حالی که احساسهای بهتر و خوبترم وجود داره.
نه نه، من یه حس دیگر رو هم تجربه کردم آقای هیل. وقتی توی باغ سم رو به آمیاس خوروندم، نشستم و دیدم که چطور مرد. من هیچ وقت اینقدر احساس زنده بودن و قدرت نکرده بودم. ولی نمیدونستم کسی که داره جون میکنه خود منم.
من با دست خودم خودکشی کردم، خودم رو کشتم. من اونو نکشتم، خودکشی کردم.
بعدش خواهر بیچاری منو به دام انداختی و کشتی.
کارولینا و میاس هر دو فرار کردن و رفتن به جایی که من دستم بهشون نرسه، ولی اونا نمردن. این من بودم که مردم، من بودم که مردم.
رفت.
آقای هیل فرار نکنه.
جایی برای رفتن نداره. اون باید توی دادگاه حاضر بشه و برای تبرئه خودش مبارزه کنه.
کارلا
جان، فکر میکنم حالا دیگه میشه به کانادا برگردیم.
نه کارلا، من هیچ تو رو ندیدم. حالا نباید بری.
برای همیشه نمیبرمش خاله آنجلا، برش میگردونم پیش شما.
جان،
یعنی هر دو برمیگردیم تا برای همیشه اینجا بمونیم، البته اگه تو بخوای.
آره حتما.
میدونستم که دلت میخواد بمونی. آقای هیل، من نمیدونم با چه زبونی باید از شما تشکر کنم.
ما آینده و خوشبختیمون و مدیون شما هستیم. اینو با چی میشه جبران کرد آقای هیل؟
با دعوت به مراسم ازدواجتون.
حتما. از طرف کارلا، یا بهتر بگم کریل، از طرف کارولین کریل، همه شما رو به مراسمی که قراره داشته باشیم دعوت میکنم. امیدوارم همه ی قبول کنین و...
البته که قبول میکنیم آقای رتری.
کارلا خیلی برات خوشحالم عزیزم، خیلی.
خود بگم متشکرم.
خب دوستان گرامی، قسمت پایانی نمایش تصویر تلخ یک نقاش اثری از آگاتا کریستی رو با هم شنیدیم. امیدواریم که این نمایش مورد توجه شما واقع شده باشه. در بخش تحلیلی و نقد برنامه همراه میشیم با کارشناس محترممون که اینجا در استودیو حضور دارن.
سلام عرض میکنم، فریال آذری هستم.
خیلی خوش آمدید خانم دکتر فریال آذری. و اما میهمان گرامی برنامه.
سلام و درود خدمت شما و شنوندگان خوبتون. سپیده اسکندرزاده هستم، منتقد و پژوهشگر.
بسیار عالی، شما هم خوش آمدید. خانم دکتر، به هر حال ما همیشه جلسه آخر رو اختصاص میدیم به جمع‌بندی نهایی، ولی اگر مطلبی از جلسات گذشته هم باقی مانده از شما میشنویم.
عرض میکنم خدمتتون. خب ببینین، دو تا مطلبی که فکر میکنم بد نباشه بهش پرداخته بشه. یکیش در ادامه، اگر که بیایم بر روی مفهوم خود عشق از نگاه فلسفه غرب نگاه کنیم، چون نگرش ما به عنوان نگرش جامعه ایرانی از عشق متفاوت در واقع از مفهومیه که توی غرب وجود داره. و بعد میخوام یه توضیح کوچیکی در مورد این که چرا این رو مطرح کردم هم بگم.
بله.
ببینید، از زمان افلاطون عشق به جنس در واقع مخالف یه شبیه یه آهنگ سرگرم کننده است، خب، و منتقدینش معتقدن که سرمایه داری و عشق مقوله رومانتیکیه که اونها رو به صورت کالای مصرفی در آورده. چرا در مورد سرمایه داری دارم حرف میزنم؟ چون توی این قصه بارها تاکید میشه به اینکه اینها توی یه خونه بزرگن، شبیه به یه کاخ زندگی میکنن و وضع مالیشون خوبه، و حالا که وضع مالیشون خوبه یک عشق تمام و کمال و در سکوت رو در واقع از کارلا برای همسرش میخوان، در حالی که و در واقع همون کالایی که زن توی این نگاه همون کالایی که در واقع توی مفهوم فلسفه غربی برای عشق به جنس مخالف هست. اما وقتی که جهان داره به سمت مدرن شدن پیش میره، یعنی ما بعد از قرن 18 هم داریم حرف میزنیم که رنسانس غرب در واقع اتفاق افتاده و جهان داره به سمت مدرن شدن پیش میره، هر چی ذهن آدمی مدرن تر میشود و به خودش این اجازه رو میده که از اون چیزی که توی ذهنش میگذره دفاع کنه. ببینید، نمیشه ما بیایم بگیم که آدم مثلا قرن 14 یک زن در قرن 14 این اندیشه رو نداشته که آقا من محقم به این عشق، خب، و همسر من باید به من این رو داده باشه چون من دارم بهش عشق ارزانی دارم. ولی وقتی که این در ذهنش هم بگذره، به خاطر شرایط خفقان مجبور به سکوت و تحمله. خب، ولی وقتی رنسانس اتفاق افتاده در دوره آگاتا کریستی، این رنسانس اتفاق افتاده و ما دیگه تو قرن 19 که این در واقع رمان نوشته میشه، یواش یواش حتی جنبش های زنان رو داریم میبینیم که شکل گرفته، نه به اندازه الان، ولی داره یه سری خواسته ها رو در واقع از
مطالبات
رو داره بیان میکنه. دقیقا، چون اینا همه قدم به قدم دیگه. بله. و خب این آدم بس به خودش جرأت میده، فکر میکنه و بعد میگه که خب چرا، و دیگه دلش نمیخواد تبدیل بشه در واقع به اون کالای مصرفی که تو اون مفهوم عشق افلاطونی در واقع وجود داره. و اون وقت دیگه فقط عشق یک اتفاق، حادثه یا جنون و هرج و مرج احساسات به حساب نمیاد و شاید خیلی جاها یک رفتار حساب شده است. خب دیگه الان قصه لو رفته و میتونیم در مورد این قضیه حرف بزنیم که همسر کارلا در واقع در برابر مدلش ادای عشق رو داره بازی میکنه و توی اون دعوا کارلا بهش میگه چطور میتونی این کار رو بکنی، یعنی چطور میتونی هم نوع، اول که بهش حسادت کرده و بعد احساس میکنه که جنس درجه 2 و 3 توی این خونه، خب، و ارزش من نیست، پس وارد گفتمان میشه چون داره مدرن میشه، جرأت گفتمان داره، وارد گفتمان میشه و بعد همسرش پشین اطمینان رو میده که همچین خبری نیست و این یک عداس برای اینکه اون تابلو تموم بشه. یعنی من به مدل نقاشیم از عشق یک نگاه ابزاری دارم میدم و اون چون آدم مدرنیا حالا داره دلش میسوزه و حالا داره به همسرش پرخاش میکنه، برای هم نوعش
درسته، برای هم نوعش داره میجنگه.
بله، حالا داره جنگ عوض میشه. درسته. اول برای خودش داشته میجنگیده، بله، برای به دست آوردن اون چیزی که ارزانی داشته، حالا میگه منم باید بدی، چون ازدواج یه معامله است از نظرش و یک عشق یک طرفه وجود نداره، چون دیگه میگم مسیر مدرنیسمه و حالا میبینه خب وجود داره این براش، ولی یه ولی وجود داره، ولی برای اون زنه
داره هم نوعش اینجا قربانی میشه،
قربانی میشه،
قربانی نقاشی.
این دوتا براش تلنگر داره، نکنه منم دارم قربانی میشم، من هم قربانی نقاشیاش میشم، منو خواسته تو این خونه ضبط و ربط کنم، خب، و تموم شد. مادر بچه‌شم، بله، ولی چیز بیش از اینی نیستم، کما اینکه اون هم بیش از این نیست که یه مدل باشه و تمام اینها شاید برای من هم یه بازیه. یعنی هم دارم از خودش دفاع میکنه، هم از هم نوعش حالا دفاع میکنه و اینجا اون خشم فوران میکنه، دیگه اندوه نیست، دیگه حسادت نیست، کاملا خشمه. خب زن گفتیم که الگوش رو دیگه، کارلا یه زن هراس و تو زن هرا یکی از مهمترین چیزهایی که داره چیه؟ خشمه. زیباست، با شکوهه، توی اون قصری که توی نظام سرمایه‌داری توجیه پذیره براش، اینجا توی شخصیت هرا هم هست، یعنی باید یک نوع تفکر بورژوازی پس زندگی هرا باشه که سعی میکنن از زنان هرایی زندگیشون رو به سمت از نظر مالی و اقتصادی بالاتر از خودشون ببرن و به دنبال مردان قدرتمندن. خب حتی مدل نقاشی هم همینطوره، زن هراییه، دوست داره در واقع یک مرد قدرتمند رو کنار خودش داشته باشه، یک مرد شناخته شده و معروف رو داشته باشه، که خب این یک نقاش معروفه و همه اینها در واقع ما می‌بینیم که اینها دو تا زنن با دو و هر دوشون از یک کهن‌الگو پیروی می‌کنن. خب چرا؟ برای اینکه شاید مردان یک زن زیبا با شکوه و زنی که ثروت رو به سمت سرمایه رو افزایش میده و خداوند عشق ورزیه، برای مرد شاید ایدئال ترین زن باشه. خب ولی حالا همین زن هم داره از اون تفکر کهن‌الگویی چون به سمت مدرن شدن هست، انسان باستانیش هم اینا ولی مدرن هم میشه، فاصله میگیره و خشم هرایی رو در واقع ما توش میبینیم. و خب نهایتا اتفاقی که ما میبینیم در واقع براش میفته اینه که توی اینجا داره پرخاش میکنه و دفاع میکنه.
و البته من میخوام از همینجا شما رو باز به این باز برگردونم که من فکر کنم اینم مهمه، در ارتباط با مثلا استفاده از زهری که آگاتا کریستی میاد استفاده میکنه، باز یه جورایی نماینده و اون کهن الگوی شاید اینکه زنان یک زمانی با گیاهان در ارتباط بودن و خوراک رو زنها پرورش میدادن و اصولا این نوع رفت و روب و خوراک درست کردن انگار یک امر زنانه هست و خب به تبع اون و در این حال میگم پرورش گیاهان و به تبع اون در کنار اینکه در جلسات گذشته در حالی صحبت کردیم که ایشون هم پرستار بوده و با انواع زهرم آشنا بوده، من فکر می‌کنم یک مقدار هم این برمیگره به اون بخش کهن الگوی ماجرا، یعنی به هر حال یک امر زنانه است در کنار اینکه ما می‌بینیم در گذشته هم در حرم سراها چه در حالا حرم سراهای خاورمیانه و شرق چه شرق مثلا آسیا باشه چه در غرب اروپا مثلا ما میبینیم که افراد زیادی به زنها هستن که به هم زهر میدن یا به همسرشون زهر میدن و خیلی از پادشاهان ما میبینیم که در اثر همین زهر کشته شدن و همون هم باز در درون خودش میتونه اون حسادت زنانه باشه و من فکر کنم که اینها همش به هم دیگه ربط داشته.
اینجا هم حسادت زنان است، فقط اون فردی که این رو کشته اون زنی که اینها فکر میکردن
نیستش و اون هم خب اون زن هم من فکر کنم چون فهمیده بوده از حرفهای اونها که قربانیه و نمیخواسته که این رو بپذیره، اومده انتقامش رو بگیره از مردی که حالا فکر میکرده که همسرش رو رها خواهد کرد و با این ازدواج میکنه.
خب ببینید من یه فکری هم که من فکر میکنم که یه بخشی از این قصه برمیگرده به خود قصه سقراط. خب ما میدونیم که در واقع سقراط چون
جامعه شکران
نوشیده و به این کلمه دقیقا توی چیز اشاره میشه، ما باید بگیم که خب سقراط رو کی بهش جام زهرشو داد؟
درسته،
مگه همسرش گزانتیپ نداد؟
بله.
و مگر گزانتیپ به خشونت و بد اخلاقی معروف نبوده تو تاریخ؟
درسته،
یعنی دقیقا میخوان و سقراط کیه؟ کسیه که به واسطه نوشته هاش و آثارش ماندگاره تو تاریخ دیگه و فلسفه نوشته.
بله، ولی معتقد نبوده به
عشق.
بله،
برای اینکه تجربهش نکرده.
درست.
برای اینکه در برابرش یک زنی نبوده که این رو بفهمه. و چه بسا که اینجا مرد قصه ما هم معتقد نیست به عشق و عشق رو در واقع ابزار میبینه
و معتقده که عاشق نقاشیشه، همونطور که آره. سقراط عاشق
فلسفه‌ش بود. دقیقاً. و حالا که این اعتقاد به عشق وجود نداره، خیلی طبیعیه که به همون شیوهی به مرگ به زندگیش پایان داده بشود که به زندگی سقراط پایان داده شد، یعنی یک روش باستانی برای مردی که لایق عشق یه زن نیست و جام شکر چی بهتر از یه جام شکران به دست یک زن.
درست.
به نظر من کاملا آگاتا کریستی این بخش قصه رو هوشمندانه انتخاب کرده. شاید میتونسته روش های زنانه دیگری رو هم بنویسه، ولی این رو اینجوری نوشته و چه بسا در پندار خودش بارها این جام شکران رو به همسر خودش هم در
نگاه زنانه ای که داشته بسیار اهمیت داره. درسته.
و من فکر میکنم که آگاتا کریستی این بعدی از وجود خودش که خب بهش خیانت شده و شاید چه بسا دلش میخواسته که خودش این جام شکران رو به همسرش در واقع بده. که
عربیات یه جور فرافکنی هست.
آفرین، ما وارد فرافکنی میشیم.
درسته.
و ما این فرافکنی رو فقط تو این قسمت نمیبینیم. ما اون جایی که در واقع همسر کارولین وارد قصه میشه و میبینیم که میاد بهش میگه بیا برگردیم، نمیخواد، همین جوری که هست خوبه، حالا چیه؟
بله.
و همش نگران اینه که نکنه تحمل شنیدن واقعیت رو نداشته باشه با در واقع واکنش انکار و فرار از واقعیت. من که من همین جوری هم دوستت دارم، تو پیش خالت بزرگ شدی، خانوادت رو ول کن، مهم نیست، و فرار از گذشته. در واقع ما حتی تو این قسمت قصه هم این نوع فرافکنی و این کار رو ما در واقع میبینیم. اما در نهایت چیزی که میشه اینه که حقیقت معلوم میشه با درایت در واقع حالا تو این قصه جوهیل و در اصل داستان پوارو، و میبینیم که اصل قصه به اینجا میرسه.
و اتفاقا اینجا هم ما حالا اون در ادامه مردی رو میبینیم که همراه میشه با همسرش. یعنی حالا اینجا یک نوع رابطه، یعنی در نسل بعدی انگار یک نوع رابطه، مورد رابطه عاشقانه میشه کارولین،
رابطه عاشقانه میشه، به همدرکی میرسه،
به همدرکی میرسن. بله.
و ما میبینیم که مسیر مدرنیست داره مسیر خودش رو در
خودش رو طی میکنه. بله.
طی میکنه و اینجا سفر اتفاق افتاده، سفر از کانادا به انگلیس، که انگار بله. سفر به خیشتن خیشه چون اصل و منشأشون توی انگلیس بوده، و این سفر درونی که در واقع کارولین توی این قصه داره طی میکنه، در نهایت از کارولین یک کارولین سرزنده و شادی به وجود میاره که یه زمانی دلتنگ والدینش بوده، دلتنگیاش سرکوب شده، احساس کرده شاده، در نهایت هم دیده شاد نیست، نتونست ازدواج کنه علارغمی که یه مرد خوب کنارش بوده، و حالا این کارولینی که از این قصه بیرون میاد همون قهرمان جدیدیه که ناخودآگاهش رو حل کرده، به خودآگاه رسونده، قدرت مواجهه داشته، و در واقع مرشد تو این قصه من فکر میکنم که پوارا یا همون جوهیل تو این قصه است، و خیلی خوب همراهیش میکنه تا انتهای قصه که از کارولین یا کارولین جدیدی به وجود میاد.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون و از همراهیتون در طول هفته با برنامه روی کرد.
زنده باشید.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
چهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانر های نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دل سنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل و بسی و با شنایی، کجایی تو کجایی؟ کجایی تو کجایی؟ تو کجایی؟ قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل و بسی و با شنایی، کجایی ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل و بسی و با شنایی، کجایی تو کجایی؟ کجایی تو کجایی؟ تو کجایی؟ قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل و بسی و با شنایی، کجایی تو کجایی؟ Thank you.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم.